ساعت 13 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در نزدیکی سومرا کشته شد. وزیر خارجه آمریکا امکان تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران را بدون دستیابی به توافق کلی رد کرد. و یک مقام نظامی آمریکایی میگوید ارتش عراق به زودی عملیات زمینی علیه گروه داعش را آغاز میکند. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که سرتیپ پاسدار رضا حسینی مقدم از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در نبرد با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در نزدیکی سامرای عراق کشته شده است. تاریخ کشته شدن این فرمانده سپاه شنبه 18 بهمن ماه اعلام شده است. شهر سامرا در 110 کیلومتری شمال بغداد یکی از شهرهای عمدتاً سنی نشین عراق به شمار می رود که برخی از اماکن مذهبی شیعیان در آن واقع شده است. دی ماه گذشته نیز یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران که سرتیپ حمید تقوی معرفی شده بود در سامرا کشته شد. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید جسد 6000 ایرانی که در جنگ با عراق کشته شدند همچنان مفقود است. به گفته فرمانده کمیته جستجوی مفقودین، آن دسته از اجساد که قابل شناسایی نباشند در شهرها در نوبت انتظار تحت عنوان شهید گمنام دفن میشوند. مقام‌های نیروهای مسلح ایران در گزارش‌های مختلف شمار کشته‌های ایرانی جنگ 8 ساله با عراق را بین 190 تا 220 هزار تن اعلام کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امکان تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران را رد کرد، مگر آنکه به گفته او دو طرف تا اواخر ماه مارس اوایل فروردین به توافق کلی دست یابند. جان کری در مصاحبه با شبکه خبری NBC که روز یکشنبه پخش شد گفت اگر ظرف هفته‌های آینده نتوانیم تصمیم‌های اساسی لازم را بگیریم، تصور نمی‌کنم ادامه مذاکرات بعد از آن امکان پذیر باشد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 قبلاً موافقت کردند تا اواخر ماه مارس به توافق کلی برسند و سپس با مذاکره بر سر جزئیات تا 31 ژوئن برابر با 9 تیر ماه به توافق جامع و نهایی دست یابند. جنرال جان آلن، هماهنگ کننده ائتلاف بین‌المللی علیه گروه داعش، میگوید ارتش عراق در هفته‌های آتی عملیات زمینی خود را برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل این گروه آغاز می‌کند. به گفته این جنرال آمریکایی، نیروهای نظامی ائتلاف نیز با حمله‌های هوایی از ارتش عراق پشتیبانی خواهند کرد. روز یکشنبه اردن اعلام کرد که در 3 روز گذشته 56 حمله هوایی را علیه مواضع گروه حکومت اسلامی انجام داده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که از زمان حمله های هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع گروه حکومت اسلامی حدود 20% از مناطق تحت کنترل این گروه بازپس گرفته شده است. و خبر آخر این که مدارس ابتدایی و پیش دبستانی استان ایلام در پی ورود توده گرد و غبار تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، توده گرد و خاک از روز یکشنبه بیشتر مناطق استان ایلام را فرا گرفته و شدت آلودگی به حدی است که دید افقی در برخی از مناطق به 500 متر کاهش یافته است. گرد و غبار شدید در استان خوزستان نیز روز یکشنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات در شماری از شهرهای این استان شد. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کلمی مرش در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. جمعه‌ای که پشت سر گذاشتیم روز جهانی منع ختنه یا ناقص‌سازی جنسی علیه زنان بوده و برنامه ویژه‌ای در این زمینه در رادیو فردا پخش شد. با اینکه سال‌هاست مسئله ختنه زنان در ایران در برنامه صدای دیگر مورد توجه قرار می‌گیره، اما امسال به نظر میرسه با گسترده‌تر شدن شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بیشتری نسبت به این موضوع مطرح شده. یکی از شنوندگان رادیو فردا در این زمینه گفته:
شاید ختنه کردن دختران به نظر یه مسئله فریبی بیاد، ولی خودتونم به من حق میدین که مثل کردن جنسی یه دختر بچه 2 یا 3 ساله یا کمی بیشتر میتونه تاثیرات وحشتناکی بگذاره. فقط خواهش میکنم اگر از لحاظ حقوقی ممکنه اونو جرم اعلام کنن و مجازات برای این کار تعیین کنن.
اما همه مخاطبان رادیو فردا در برابر انتشار آمار ختنه زنان در ایران چنین واکنشی نداشتن. تعداد زیادی از کامنت هایی که مخصوصا در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح شده در صدد انکار موضوع ختنه زنان بوده. شاید همین دست واکنش ها سبب شده تا یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر این پیام رو برای ما ارسال کنه.
سلام، من این دختر 28 ساله هستم که در سن 12 سالگی ختنه شدم. هدفم از انتشار این صدامه که اونایی که میگن دختر در ایران ختنه نمیشه و ختنه نشده، هم بگم که من ختنه شدم، بله، هم من هم خواهرم ختنه شدیم. موضوع هم اینجوری بود که من در یکی از شهرهای آذربایجان غربی در یک منطقه کردنشین هستم و خیلی از دوستای من و من میتونم بگم مادر من، خواهر من، خیلی از فامیلامون ختنه هستن. 12 سالم بود، اون به من نگفتن ختنه چیه، تو زبان کردی بهش میگن سنت. نگفتن که قرار جسم منو سلاخی کنن، قرار بدن منو ببرن. حالا پسند چندت میشه، بعد یک کم میخوابی، اگر ادرار کنی تو خوب میشی. بس هیچ توضیح ندارم قراره که مثلا من خوندزی کنم، قراره که مثلا چه اتفاقی برام بیفته، قراره مثلا من تمام عمر از لذت جنسی محروم باشم. یعنی سر منو کاملا میگم شیوه مالیدن که منو که اومدم داخل اتاق، من نمیدونستم اون پیرزن اونجا چیکار میکنه و اینکه چرا اونجا رو انداختن و چرا یه نایلون روی اونجا بود. و الان هم که تعریف میکنم دردشون احساس میکنم، واقعا درد سجوری بود. چهار نفر دست و پای من گرم، وقتی من شلوارم پایین کشیدم من متوجه شدم چیه و واقعا تقلا کردم و واقعا داد زدم، ولی منو محکم گرفته بودن و هیچ وقت من نمیتونم درد اون تیغ رو روی بدن خودم هرگز فراموش کنم. واقعا اینکه جنایت بزرگی بود، منو با یک تیغ اصلاح که معلوم نبود چند نفر باش ختنه کردن، امکان ابتلا به هر بیماری هست، منو ختنه کردن و بعد با فرمی گذاشتن. من به قدری درد داشتم، مثلا دردش فجیع بود. و بعد اونا به من گفتن، گفتن الان دست پاک شده، الان دست تمیز شده، دست میشه آب خورد. مگه من دستم ناپاک بود تا اون موقع؟ بعد از اینکه این اتفاق افتاد، ترسم طورم بلند شدم، نمیتونستم درست وایستم. اینا میخندیدن به من و میگفتن که این اصلا ترس این که به همشو ببری زود فرپا شده. و بعد اون کسی که اونجا بود که من واقعا دیگه داشتم از خشم میبردیدم، از ناراحتی از در به من فور شد و من واقعا نمیتونم اون تحقیر و توهینی که شدم رو فراموش کنم. و اینکه واقعا من نمیدونستم سر بچه ها دارن شیره میمالن، یعنی بچه ها رو گوخ میزنن. من الان خودم درگیر مشکلات زیادی هستم، 28 سالمه، مشکل عدم اعتماد به نفس دارم. من الان خب بکارتی دارم که اون بکارت برای من خب چه ارزشی داره؟ یعنی خب باشه با کلم دست خوردم، ولی به چه قیمت؟ اونایی که میگن همچین چیزی نبوده، من، خواهرم، دوستانی که داشتم، همه دوستان، ما شاهدیم، ما قربانیان این موضوع هستیم. الان که اینایی که من میگن تو مرحله کورد نشینه چرا هست، ولی خب هیچ دختری از چه مرحله باشه نمیاد داد بزنه که بگه آخه اونجا منو بریدن، آن اینجا منو بریدن، چون خجالت میکشه، ولی در خفا این کار انجام شده و من شاهد و مدرک این موضوع هستم.
مرتضی درویش‌پور جامعه شناس از سوئد و رایحه مظفریان جمعیت شناس و نویسنده کتاب تیغ و سنت از ایران مهمان برنامه امروز ما هستند. آقای درویش‌پور، آیا اساساً رابطه میان اقوام یا مذاهب مختلف و ختنه زنان در ایران وجود داره؟
ختنه زنان اساساً با اسلام شروع نشده، بلکه حتی در بسیاری از این جوامع رومانی یک سنت پیش از اسلامی وجود داشته. اندیشه اسلامی در واقع اون هم نه همه گرایشاتشون بر این ختنه زنان دهه گذاشتن. در بعضی از گرایش های اسلامی ختنه زنان ممنوع شده ولی ختنه مثلا پسران مجازه، در حالی که در بعضی برعکس. بنابراین ختنه زنان رو به عنوان در درجه اول یکی از خشنترین جلوه های یک فرهنگ پدرسالار شناخت و محکوم کرد. ثانیاً از هر نوع گرایش های دینی که به هر نامی باشه این ختنه رو مجاز بشماره، خب طبیعتاً باید به اون نفی کرد، برخورد کرد و مشروعیت زدائی کرد به عنوان یک عمل ضد انسانی، یک عمل ضد زن و ضد ابتدایی ترین حقوق فرد. قبل از اینکه این ختنه زنان رو به یک منطقه و یا یک گروه قومی نسبت بدیم، باید به این مسئله تاکید بکنیم که آن جریان های اسلامی که ختنه زنان رو مجاز میدونن، آن محیط های عقب مانده تر یا مناطق عقب مانده تر یا عقب نگه داشته شده تری که ساختارهای قبیله ای و فرهنگ های خشن سنت پدرسالار در اونها بسیار نیرومندتره، در اونجا مسئله ختنه زنان بسیار بیشتر اتفاق میفته.
خانم مظفریان، در حالی که آمار رسمی از تعداد زنان ختنه شده در بخش های از ایران منتشر شده و زنانی هم به عنوان شاهدان و قربانیان این عمل شهادت دادن، چرا هنوز بخش های از جامعه ایران در برابر پذیرفتن این واقعیت و تلاش برای تغییر اون مقاومت میکنند؟
بله، متاسفانه صحبت شما خیلی هم درسته و ما چند روز اخیر مخصوصا امسال، چون سالهای پیش هم در این مورد ما صحبت میکردیم، ولی امسال با یک موج عظیمی از تهاجمات و اعتراض ها روبرو شدیم، مخصوصا دوستان کرد، بدون توجه به اینکه اصلا هدف ما نشانه گرفتن قوم ها نیست، بلکه خب ما منطقه رو از نظر جغرافیایی به اون اسم میشناسیم. نه تنها ما در مورد منطقه کردستان صحبت میکنیم، بلکه بارها بارها تکرار کردیم در منطقه هرمزگان هم این اتفاق میفته و حتی احتمال دادیم که شاید در مناطق دیگری هم این اتفاق بیفته. به اضافه اینکه مقوله انکار مقوله‌ای هست که ما در تمام جوامع میبینیم، این هست که حتی در کردستان عراق هم شروع کردن که کار مبارزه با ختنه رو انجام بدن، تجربه شده بود. در کردستان عراق هم مردم نمیخواستن اول این سر و صدا بلند بشه که اصلا همچین رسمی در خانه ها وجود داره، ولی به هر حال سازمان های بین المللی اینجا سکوت نکردن، همچنان برای خودشون ادامه دارن که یک روستایی رو تونستن موفق بشن و به نقطه صفر شیوع ناقص‌سازی جنسی زنان بعد از 12 سال برسونن. من از همه دوستانی که در منطقه های مختلف زندگی میکنن خواهش میکنم، عاجزانه خواهش میکنم که اولا تمام مقالات یا مصاحبه هایی که ما میکنیم رو کامل کامل مطالعه کنن، بعد نسبت بهش نظر بدن.
آیا درویش پور، به نظر شما زمینه این انکار از کجا فراهم شده؟
به صراحت به عنوان یک پژوهشگر فمینیست تاکید کنم در مورد ستمی که بر زنان صورت میگیره، هر چه ما بگوییم کم گفتیم. بنابراین کسانی که سعی میکنن به نام مثلا باورهای دینی و پاسداری از باورهای دینیشون ختنه زنان با کلا خشونت در زنان رو انکار بکنن، به نظر من فقط به تقویت باورهای پدرسالارانه میپردازن. از اون گذشته اینکه مردم کردستان تحت تبعید ستم اتنیکی هستن یا بلوچستان یا بسیاری از بخش‌های دیگر جامعه ایران، در اون اصلا تبعید نباید داشت و باید مبارزه کرد. اما به نظر من بسیار بسیار مهمه به نام مقابله با تبعیض قومی به هیچ وجه نباید میدان داد خشونت علیه زنان و از جمله مسئله ختنه انکار بشه.
و البته خانم مظفریان گویا همه واکنش‌ها هم منفی نبودن و بودن کسانی که واکنش‌های مثبت و همدلانه‌ای داشتن.
بله بله، دوستان خیلی زیادی هم بودن که در مجاورت اون کامنت ها نوشتن که بله این عمل انجام میشه، هنوزم ادامه داره، تهجوری برخورد نکنیم، قومی برخورد نکنیم، بیاین کمک کنیم. و خب به هر حال ببینید، من به عنوان کسی که در مورد ختنه زنان سالهاست دارم کار میکنم، همین موضوع جبهه گرفتن دوستان دیگه هم اهمیت داره، به دلیل اینکه خب اگر تا این لحظه اون دوستان این موضوع رو دیده میگرفتن، الان فرصتش پیدا شده، ترنگوری خوردن، هوشیار شدن و میتونن نسبت به موضوع ختنه کمی آگاهانه تر بیاندیشن. یعنی ما از فرصت‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنیم، به دلیل همین که این تابو رو بشکنیم و این امکان رو بدیم که برگرده پشتش رو راه کنه، از مادرش بپرسه آیا مادر این سنت همچنان ادامه داره. اگر مادر نه نداره یا آره داره، اون دیگه پیگیره، نسبت به واژه ختنه حساس هست. ما با این می‌خوایم اعتقادات مذهبی دوستان حمله بکنیم و نه به منطقه‌ای که اونها زندگی می‌کنن. هدف فقط کنار گذاشتن این سنت هست.
سپاسگزارم از مرتضی درویش پور، جامعه شناس از سوئد و رایحه مظفریان، جمعیت شناس از ایران. و اما معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته دولت با تفکیک جنسیتی موافق نیست. به گزارش ایستا، معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته وقتی اون رسیده زنان سهم خودشون رو در جامعه در مفاهیم بندهای سند ششم‌انداز توسعه محقق کنند. شاهین دختر مولاوردی تاکید کرده جهان امروز به این نتیجه رسیده که جدایی زنان از مردان ناکارآمد، غیر اصولی و ناعادلانه است و نمیتوان بر نقش زنان در توسعه چشم است. به گفته خانم مولاوردی بر اساس قانون در برنامه ششم توسعه باید استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان به دور از فقر و فساد و تبعیض مورد توجه قرار بگیره و دیگه وقت اون رسیده که زنان سهم خودشون رو در جامعه در مفاهیم بندهای این سند محقق کنن. معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کمکاری زنان و کم توجهی نظام نقش سازنده زنان رو در سالهای گذشته کم رنگ کرده، گفته لازمه همه معاونان زنان استانداری های کشور فعالانه نظرات خودشون رو مطرح کنند. خانم مولاوردی همچنین تاکید کرده که جامعه در کنار مردان به تلاش زنان هم نیاز داره و گفته نباید زنان شاغل و نخبه ایرانی بر سر دوراهی کار و زندگی مردد بشن. این سخنان خانم مولاوردی در حالی مطرح میشه که در سالهای اخیر تلاش فزاینده‌ای برای خانه نشین کردن زنان و محدود کردن نقش اونها به خانه داری و تربیت فرزندان در جریان بوده. خانم مولاوردی درباره افزایش مرخصی زنان شاغل گفته تعبیر نادرست دولت قبلی از این مصوبه جامعه رو به اشتباه انداخته، طوری که با توجه به بار مالی زیاد این مصوبه از دستگاه‌های دولت خواسته شده که در صورت امکان نسبت افزایش مرخصی زایمان زنان اقدام کنند. او همطور خبر داده که کار بررسی طرح دورکاری زنان هم تا اطلاع ثانوی در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف میمونه. معاون رئیس جمهور در امور زنان تصریح کرده که دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم‌سازی محیط کسب و کار موافق نیست، چرا که به گفته او زن و مرد ایرانی به گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به طور حتم مرز میان محیط خصوصی و کاری رو آموختند. هفته آینده به بحث و بررسی در مورد وضعیت زنان در ایران 35 سال پس از انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.